that's fine. کلاس قبلی آقای آمده میگه دوستان شما میان مزاحم ما میشه و حواسمون پرت میشه، حالا میگه بیان یعنی گوشه بشینن گوشه آسان کجا دست میگه
میشه
10 دقیقه به 8 میگه نه 8 ده دقیقه بعد از هشت
نه
هشت ده دقیقه بعد آره خب بلاخره تا هشت اونو ها حق داره، بیش از هشت نه هم نداره، باید مراعات حال اینها رو بکن. الان اینجا بله خب شما که نمیتونی آروم حرف بزنی.
این به خاطر مفهوم لغوی میگه،
به خاطر اینکه میگه خب بین عقل و عرف فرق گذاشته، خب عرف از لغت میفهمه، به
خاطر اون لغت
عرف از لغت میفهمه.
حالا در ایران این سوال دیگه هم مونده، حالا شما میتونید جواب بدید که مثلا حالا معنی چیه. من یادم میاد که جناب آقای آخوند فرمود که بحث نمایشی که در آن مورد هست مثلا فرمودن که این عقلی، ما میگیم که اینجا عقلی صرف نیست، چرا؟ چون که عقل میره از هم از لغت هم از لفظ و هم از عرف کمک میگیره، یعنی در حقیقت صرف این که خود عقل بتونه این رو چی کنه تشخیص بده نمیتونه، لذا باید اون مقدمات باشه تا عقل بتونه این رو انجام بده. تو ذهن ما بود که آخوند صرفا برده تو بحث عقل، اگر این میتونه هر
چیزی بدم اصلا سرایت و عدم سرایت از کجا باید بفهم؟
عدم سرایت برای این رو درسته که عقل تشخیص میده، ولی عقل از به کمک لفظ و به کمک عرف میاد این رو تشخیص
میده. عرف که سرایت نداره که، لفظ لغت که سرایت نداره،
لذا این لفظ کمک میکنه.
سرایت صرفا عقلیه، تصری عقلیه دیگه، از چه لفظی از چه
از کجا رو میفهمه
این سرایت؟ احسن همین، باید عقل رو تقسیم بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین اللهم صل. مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل عقلی علم اصول، باید بدانیم که کدام یکی از مسائل عقلی است. تحقیق در این مسئله نیاز دارد به این که اقسام احکام عقلیه برای ما مشخص شود. حکم عقلی بر دو قسمه، یک حکم عقلی مستقل دو، حکم عقلی غیر مستقل. قسم دوم هم بر دو قسمه: یک، حکم عقلی واسطه در استنباط احکام شرعیه می شود دو، حکم عقلی که واسطه در احکام در استنباط احکام شرعیه نمی شود اینا را همه را باید یک فقیه قوی، یک طلبه‌ای که میخواد فقیه بشه، باید اینا تو ذهنش باشه بتونه اشکال کنه. اینا را باید، این که میگیم باید فلسفه بخونه، فلان بخونه، برای همینه وقتی مباحث عقلی که آمد دیگه گیر نکنه، همینجوری حرف نزنه. خیلی حرف همینجوریه، اصلا پخته نیست. این رو باید تقسیم کنه، این رو باید یکی پس از دیگری استاد بشه، پیدا کنه. من خیلی نگران حوزه هم، همینجوری صحبت میشه. حالا شما دقیقا، من فهمیدم به عنوان یک طلبه جوان دنبال این بودین کدومشه. دقیقا سوالت همین بود که من سریع گذشتم. واقعا نیازه. حالا من دونه دونه تعریف میکنم، خوب بشناسید، تو ذهنتون بمونه، ضمن اینکه مینویسید. اما شناخت حکم عقلی مستقل غذایایی هم که در راستای نتیجه بخشی و اثر دادن نیاز به زم یعنی زمیمه، به زم مقدمه شرعیه ندارد. مثلا عقل حسن و قبح را درک می کند، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه را درک می کند، همین اندازه که حسن انفاق و مصلحت انفاق رو درک کرد، نتیجه و اثری بر این ادراک مترتب میشه به نام وجوب انفاق یا استحباب انفاق. و نیز وقتی قبح ظلم را درک کرد اثر این ادراک حرمت ظلمه. اینجاست که میگویند حکم عقلی در سلسله علل احکام شرعیه است. حکم شرعی یعنی وجوب انفاق، حرمت ذل. علتش چیست؟ علتش مصلحت ملزمه انفاق و مفسده ملزمه ظلم. یا حسن ذاتی انفاق و قبح ذاتی ظلم. و حکم عقلی ما همون ادراک علل احکام، پس احکام عقلیه مستقله در سلسله علل احکام شرعیه است. دوستان خوب گرفتی؟ ولی چقدر زیباست، پخته میکنه آدم. درس بزرگان ما، اولیای ما، میفهمیدیم چی کار داریم میکنیم، وگرنه هیچ فایده ای نداره. درس مثل این ریاضی فرمول، این فرمول باید تو دست بیاد بشه مجتهد، نه فرمول علمیه. هیچ خدشه بردارم نیست، همه هم قبولش دارن، نخش و عباسی همه قبول دارن. یک. دو، احکام عقلیه غیر مستقل آن است که یک سلسله از قضایا با وجود مقدمه شرعیه مورد ادراک عقله، یعنی اگر مقدمه شرعیه به این قضیه عقلیه زمیمه نمی شد، عقل در اینجا حکمی نمی داشت. این دوباره رفتیم به سر عکس اون صورت برف شد دیگه، اون نیست دیگه، صورت برف نداره دیگه. بله، مثلا فرض عقل پل صراط نمیشناسه، عقل بهشت و جهنم نمیفهمه، عقل برزخ نمیفهمه. خب وقتی قرآن اینها رو مطرح کرد، عقل به زمینه بیانات قرآن حکم به وجود برزخ کرد، حکم به وجود بهشت یا تجرد در عالم برزخ و امثال این کرد. در اینجا عقل تجزیه می کند، میگه طبیعت جهان ماده است، بعد از مرگ بدن می پوسد و از بین می برود، یقیناً حیات برزخی حیات مادی نیست، حیات برزخی حیات مادی نیست. پس وجود انسان در برزخ وجود مثالی است، این مطالب را به کمک قرآن گرفت که فرمود و من ورائهم برزخون، بقیه آیه چیه؟ الى یوم یبعثون. متوجه شدی چی کار میکنه عقل غیر مستقل؟ تا اون آیه نبود، تا این قرآن نبود، نمیتونست بفهمه. اون اومد گفت و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این اومد گفت خب الان که طبیعت و ماده است، ماده که نمیتونه میپوسه، پس یه وجود مثالی برزخی است. یا بعضی اومدن در قیامت سه بدن فرض کردن، یک بدن دنیا، یک بدن برزخی، یک بدن قیامت. اینا بحث هایی است که عقل غیر مستقل میاد. این خیلی حرفه واقعا، باید خدمت فرض کنم که خیلی روش کار کرد. من وارد اصفهان شدم، جمعی از طلاب به دیدارم آمدن، دو نفر از اونها سخت مخالف علامه حسن‌زاده آمودی بود، به طوری که لنگ میکرد ملا صدرا و شاگردانش و مکتب صدرایی رو. اهل لحیه هم بود، امام جماعت مسجدی بود، فعال بود، بالاخره منده خدا که نباید تضعیف بشه، حالا یه برداشت علمی داره، نباید حضیف بشه. کامل که گوش کردم گفتم که درسم میدید یا درس رو بل کردی؟ گفت نه، خودم مدرسم. چی درس میدی؟ گفت کفایه. گفتم که عقل غیر مستقل چیه؟ اگه این حرفای منو میزد دیگه فوش نمیتونست بسید زد. اتفاقا دیدم بلد استاد ماهر، پس چرا فوش میدی؟ ها گیچه همینه دیگه، عقل غیر مستقل فوش میدن. نیاز دادی به عقل غیر مستقل؟ اینو کجا تحصیل کردی؟ گفتش در کفایه. اونم کفایه از کی گره؟ نمیدونم، میدونم از ملا صدرا گره. بخوایم کتاب اسفار بهت نشون بدم صفحه فلان، ببینید سراخر داشت میرفت بزخواهی کرد، تند آمدم. بعد دفعه بعدم به دیدارم یکی از دوستان مشترک گفت الان تو دست که برگشت کلیه نوارای شما رو گرفت. بابا نمیشه با عقل غیر مستقل جنگید. مگه میشه؟ هر کی بخواد مخالفت کنه همین. هر سوال من همین. این چی میخواد بگه؟ ادراکات عقلی مگه میشه؟ فرق بین اشاعره و معتزله همینه. همینجا بگم بهتون، اشاعره منکر اصلا عقل چی مستقل، اصلا میگه عقل مستقل نداری. باز خدا خیرشون بده، اما عقل غیر مستقل داری. یعنی ادراکات عقلیه باید به کمک چی باشه؟ شعر باشه. معتزله رو چرا میگن معتزله؟ چون کلن عقل رو کنار گذاشتن. اعتزال یعنی همین دیگه، هیچ کدوم هر دور گذاشتن کنار، هم مستقل و هم غیر مستقل. چنانچه شیخ مطهری در سیری در نهج البلاغه ابتدا شرح داده اینا رو، هر دور گذاشته کنار. دقیقاً شما طلاب از روزی که دست از امور عقلی برداشتید سوادتون آمد پایین. شرمنده هم گاهی سوالاتی میکنید که من میگم خدایا این طلب ما، من دارم فنی حرف میزنم، این داری حدیثی دیگه میکنم. ببینید چون فنی نیستیم در مباحث، اینا چی هن عقل غیر مستقل. اشاعره این، معتزله این، امامیه قائل به هر دوه. طرفداران امامت و ولایت مثل صدوق، مثل علامه مجلسی، سرچ کنید ببین هر دو هست. تو بهار پر از این حرفا. حالا باز الان ببین، من عرض کردم فردای بحث من حاضر بشید، برای خاطر اینکه میخوام شما رو خوب تربیت کنم این جهل رو بردارید. یک جهلی آمده در حوزه داده گرفتارمون میکنه و بچه هامون از دید دانشگاهی ها میندازه، از دید دانشگاهی ها داره میندازه. اصلا تفکر دانشجو رو دوباره برگشتیم به قبل از پیروزی انقلاب که علامه طباطبایی فعالیت کرد، علما رو اونجوری جلوه داد در میان جامعه جوان. امروز دوباره برگشتیم به عقب، قبل از علامه طباطبایی که من اون حادثه ها رو دیدم. حاج آقا فقط بالا منبر یه قصه میگو، قصه هم سرتش هم تناقض داشت، بیچاره این جوان از منبر میرفت بیرون، یه شبه بیشتر میشد. ما باید خدمت رو ازم ادراک کنیم، درک کنیم. حالا عرض میکنم، و اما عقل، حکم عقل غیر مستقلی که واسطه در استنباط احکام شرعی نمی شود. اول اینو جلو بندازم چون اون بعد کار دارم، اونو بعد کار دارم. حکم عقلی که واسطه در استنباط حکم شرعی نمی شود، آن احکامی اند که قبل از شرع عقل معتقد به اون احکامه. و اگر شرع امر یا نهی به همون حکم بکند، او را ارشادی میگوین. اینه که دیگه بلدید دیگه. مثل چی؟ مثل اطاعت از مولا به حکم عقل واجبه، لذا اطیع الله و اطیع الرسول در قرآن ارشاد به همین حکم عقله. سوال: چرا این حکم عقلی در طریق استنباط احکام شرعی قرار نمی گیرد؟ چرا؟ سوال ممکنه اگر شما بشه که حضرت آزاد چرا نمیشه؟ جواب: به خاطر دو جهت. یک، لغو است. وقتی قبل از شر عقل حکم به وجوب اطاعت از مولا می کند، اونگاه وجوب اطیع الله و اطیع الرسول را وجوب مولوی بدانیم، لغویت لازم میاد. کار بیهوده ایه، عقل داده میگه دیگه. یک، دو، تسلسل لازم میاد. چون نقل کلام میکنیم در این وجوب اطیعو، آیا عقلی است یا شرعی؟ اگر عقلی است نیاز به وجوب مولوی شرعی دارد. دوباره نقل کلام میگنیم در وجوب شرعی سوم، آیا اون وجوب اطاعتش عقلی است یا شرعی؟ و هاکذا. همینجوری در هیچ تسلسل، همینه دیگه. ببرم تأکید قریده میخواد، نیاز میخواد. نیازی به مسئله اینقدر مهم نیست که تأکید بشه، تأکید اهمیت مورد میخواد. نه، اهمیت مورد نداره، خود عقل داره به تأکید میکنه. اگر این باعث پیدا نکند، خدمت رو عرض کنم که معلوم است عقلش حجاب داره، چه بسا از این باعث نمی کنه، از شر گناه نمیگذاره، معصیت نمیذاره این باعث کنه، عقلش حجاب داره. و اما حکم عقلی غیر مستقلی که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع می شود، این دست قواعد اصولی اند و لذا قواعد اصولی با قواعد فقهی دو فرق داره. فرق اول اینه که قواعد اصولی واسطه در استنباط حکم شرعی واقع می شوند، ولی قواعد فقهی حد وسط استنباط واقع نمیشن. بلکه به درد تطبیق میخوره. مثل کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، منطبق بر مذبوح به ید مسلمان میشه، به ید ذابح مسلمان میشه، اما منطبق بر مذبوح به ید ذابح کافر نمیشه. تطبیق میکنم کل شیء لک حلال را تطبیق میکنم برای این گوسفندی که این آقا مسلمان ذبح کرد، اون گوسفندی که اون آقا کافر بود ذبح کرد، بر او تطبیق نمیکنم. اما حد وسط واقع نشد، تطبیق صرفا. فرق دوم اینه که قواعد اصولیه احکام کلیه میدهد، یعنی نتیجهش حکم کلی شرعی است. اما قواعد فقهی حکم شخصی و جزئی میده. حکم شخصی و جزئی میده. نتیجهش حکم شخصی است، حکم جزئی است. مثل اینکه همین گوسفندی که مثال زدم، من میخواهم الان این گوسفند رو میل کنم، حکم شخصی من نسبت به این چیه؟ میگه نگاه کن ببین ذابحش کیه، برو ببین ذابحش کیه، از کدوم بازار خریدی، از بازار مشرکین یا از بازار مسلمانها، من این لباس رو بپوشم یا نه، ببین ابریشمه چیه، نگاه کن ببین نجس پاک چیه، قصبیه قصبی نیست، این شخصیه. ازا عرفت ذالک، حال که این احکام عقلی رو شناختید، مسئله اجتماع امر و نهی از احکام عقلیه غیر مستقلی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می گیرد. واسطه در استنباط حکم کلی فرعی می شود. مثلا ما در اصول امتنایی شدیم، چون اجتماع امر و نهی، دستتون خسته شد ببخشید، تا دیگه یه خط دو خط بیشتر، این دو خط رو نتیجه بگیرم تمام میشه. چه از کلمی آخر رو؟ چون اجتماع امر و نهی، خدمت رو از کنم که بر امر واحد زی عنوانین مستلزم اجتماع ضدین می شود. این روز هم از کردم مستلزم اجتماع چی می شه؟ ضدین می شود. آنگاه می گوییم در صلات در دار مخصوبه حکم به بطلان می کنیم، چون نتیجه، بگید نتیجه امتناعی شدن چیه؟ بطلان نماز در ذات مقصوبه هست. کبرا رو کجا درست کردیم؟ کبرا رو تو اصول. صغرا که داشتیم دیگه، صغرا اجتماع امر بر صلات داره مقصوبه، صغرا بو صلات داره مقصوبه، درسته؟ الان من یه صغرا درست کنم براتون. صغرا از صلات فی دار المخفی دار المخصوبه، از صلات فی دار المخصوبه من مصادیق اجتماع اجتماع الامر و النهی، درسته؟ خب از مصادیق اجتماعی چیه؟ امر و نهیه. کبرا و کل ما کان من مصادیقهی فیمتنه او، هر چی باشه از مصادیق اجتماع امر و نهی اون چیه؟ اون ممتنه دیگه، فیمتنه، پس اون ممتنه، چون اجتماع زدن لازم میاد دیگه، هر چی بشه از مصادیق اجتماع امر و نهی میشه یمتنه، ممتنه، نتیجه میگیری، نتیجه میگیری فهاذه الصلات ممتنه. اون ممتنون یعنی چه؟ یعنی باطلو، درسته؟ علی کل شیء ما خلا الله باطلو. حالا اینجا همینجا شد خدمت پس شده باطل. خوب بود مرحوم آخوند این بحث اینجوری میرفت که پایش محتواش بیشتر میشد. متاسفانه این امر چهارم رو اینجوری نرفت، گله من همینه، این تا اگه میرفت کفایه پخته تر میشد و طلبه میفهمید که منظور از عقلی بودن چیه. اما اونجوری که دیروز زحمت کشیدیم چیزی دست ما نیامده، ولی امروز حل شد همه اینا. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.